بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در ولایت انسان در قرآن کریم و نظم منطقی بحث هم در چند فصل خلاصه می شود. فصل اول شرح معنای ولایت بود که الولایت و ماهیه. فصل دوم اثبات وجود ولایت بود که الولایت و حلهیه. فصل سوم راه اثبات ولایت بود که ولایت از چه راه حاصل می شود و چه دلیل حاصل می شود که الولایتو لمهیه. فصل چهارم تقسیم ولایت است به تشریعی و تکوینی و مانند اون که الولایتو کمهیه. و فصل پنجم که منزله نتیجه بحث در فصول چهارگانه است، آن است که الولیو من هوه. فعلا در فصل سوم بحث داریم که راه اثبات ولایت چیست و به عرض رسید که ولایت بالمعنى العام خارج از محل بحث است. هر مؤمنی ولی خداست و خدای سبحان هم ولی هر مؤمنی است بر اساس آیه سوره بقره که الله ولی الذین آمنوا. اون ولایت عامه از هر کسی که ایمان آورد به نوبه خود از ولایت الهی برخوردار است و خداوند هم ولی اوست. اما این ولایت خاصه که محل بحث است آن است که انسان در اثر سیر کمالی مظهر ولی بشود، چون یکی از اسماء حسنای خداوند این است که الله هو الولی. اگر انسان مظهر این اسم مبارک شد از ولایت خاصه برخوردار است. اونگاه کار خدایی از دست او ظهور می کند به اذن الله. و اگر کسی خواست ولی الله بشود، یعنی مظهر این اسم بشود، بهترین راهش همون معرفت و اخلاص است. گرچه هر عمل قربی در این راه مؤثر است، هر عملی که او را به خدای سبحان نزدیک می کند در این ولایت مؤثر است، الا اینکه اون چه که به منزله فریضه است در این راه این دو امر است، یکی معرفت و دیگری اخلاص، و سایر امور به منزله نافله است. در معرفت هم ملاحظه فرمودید که بحث‌های علم حصولی گرچه سودمند است ولی کافی نیست. یعنی اگر کسی با برهان نظم یا برهان امکان یا برهان حدوث یا سایر براهین علم حصولی یقین پیدا کرد خدای موجود هست، این راه‌ها و این یقین‌ها سودمند هست، اما اون معرفت آمیخته با محبت را به همراه ندارد. ولی اگر معرفت با شهود بود، قهرن با محبت هم همراه است. همون طوری که خدای سبحان معروف انسان هاست، محبوب سالکین هم هست و در تلیعه وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابازر این بود که یا ابازر اعبد الله کأنک تراه. خب این عبادت بر پایه اون معرفت شهودی است. فرمود اعبد الله کأنک تراه، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو خدا را نمیبینی خدا تو را میبیند. یعنی لااقل به این حد برسی که بدانی در مشهد خدایی. اگر خدا مشهود تو نشد بدانی که تو مشهود خدایی. معرفتی که بر اساس شهود باشد محبت را هم به همراه می آورد و نتیجه او معرفت هم این بود که انسان در هستیش یک امین خوبی باشد. یعنی هستی و صفات هستی و افعال هستی را امانتهای الهی بداند و این امانتها را هم به صاحبش برگرداند و همواره بگوید لا املکو لنفسی نفعا ولا دفعا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا مشورا. گاهی این معنا را با لسان اثبات میگوید، نظیر آیه سوره انعام که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. گاهی به صورت نفی میگوید که لا املکو لنفسی دفعا نفعا ولا ضرا. گاهی میگوید تنها خدا مالک این شئون است، گاهی میگوید من مالک چیزی نیستم. این نکره در سیاق نفع که مفید عموم است هر گونه مالکیت را از خود انسان سلب میکند. اگر انسان به جای رسید که هر گونه مالکیت را در شئون خود از خود سلب کرد، یقینا به دیگری هم واگذار نخواهد کرد. پس گاهی به صورت اثبات بیان می شود که هستی انسان، حیات و ممات انسان ملک و ملک خداست، نظیر آیات پایانی سوره انعام که قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. گاهی هم به صورت نفی بیان می کند، مثل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. و در ادعیه هم این فراوان است که لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. و اگر کسی در معرفت به اینجا رسید که هستی او به صفت او به فعل او امانت های الهی است، هرگز کمالات هستی را به خود نسبت نمی دهد و از آن خدای سبحان می داند و این را به عنوان یک معرفت راستین معتقد است، نه به عنوان یک ادب و تعارف. رکن دیگر و فریضه دیگر همون مسئله اخلاص است. اگر چون که از لحاظ معرفت به اینجا رسید که همه کمالات را امانتهای الهی دانست و امانتها را هم به صاحبش بر می گرداند لحظه به لحظه، اونگاه در باره کل جهان هم این بینش را دارد که هر موجودی هر کمالی که دارد امانت الهی است که در دست او ظهور کرده است. در کنار اون معرفت این اخلاص را تحصیل می کند. هیچ اخلاصی بدون معرفت حاصل نخواهد شد. اونگاه اعمال خود را خالصا انجام می دهد که نه هوای خود در اون دخیل است نه هوای دیگران را در اون عمل دخالت میدهد. این میشود اخلاص العمل لله. اون یکی هم معرفت الله هست. یکی مال عقل نظری است به اصطلاح، دیگری مال عقل عملی. چون انسان با بعضی از شؤونش میفهمد با بعضی از شؤونش کار انجام میدهد. اون شأنی که کار انجام میدهد عقل عملی نام دارد. این همان است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا عقل کد تدبیر. و این همان است که گفته شد العقل ما یعبده به الرحمن و کتسبه به الجنان، که این عقل عملی است. و اما اون شأنی که مربوط به ادراک است از او به عنوان عقل نظری یاد می کنند. در قسمت های معرفت بعضی از آیات را ملاحظه فرمودید، اما درباره اخلاص آیات فراوانی است که دستور اخلاص میدهد. فعلا بحث در اخلاص است که انسان سالک مخلصا لله عبادت کند. البته در بین مخلصین گروه اندکی هم پیدا میشوند که مخلصند، که استخلصهم الله لنفسه، در بین مخلصین گروه کمی هن که به مقام مخلص بودن راه پیدا میکنن که خدا اونها را برای خود انتخاب میکنن، اون انبیای خاص الهیه. در سوره مبارکه زمر بسیار از این آیات اخلاص مطرح است. آیه دوم سوره زمر این است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا مخلصا له الدین. این کتاب در کسبت حق نازل شده است، اگر این با ملابسه باشد، یا این کتاب در صحبت حق نازل شده است، مصاحبه با حق است، اگر این با مصاحبه باشد، بالاخره یا در لباس حقیقت است یا در صحبت حقیقت است، نه این لباس از اون متلبس جداست و نه این مصاحب از اون مصاحب جداست، بلکه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق و از حق جدا نخواهد بود. چون این کتاب حق است، معارف او حق است، پس فاعبد الله مخلصا له الدین. یک وقت انسان نماز را با اخلاص انجام میدهد، یا روزه را با اخلاص انجام میدهد، یک وقت سراسر دین را با اخلاص انجام میدهد، مخلصا له الدین، نه تنها در بعضی از امور، همه شؤون دینی را با اخلاص انجام میدهد. ممکن است بعضی در بخشی از عبادات مخلص باشند ولی در بخش دیگر بالاخره خواهد بود، میگن چون رفیق ما از ما خواست ما انجام دادیم، بالاخره یا هوای غیر یا هوای خود آدم در اون کار دخیل است. و در هیچ عملی اگر هوای شخص یا هوای غیر راه پیدا نکند، این میشود اخلاص. در آیه بعدم فرمود الا لله دین الخالص، این تقدیم خبر هم که مفید حسر است با توصیف دین به خلوص، نشانه آن است که در سراسر دین چیزی غیر از خواسته خدا راه ندارد. اصولا دین آن است که خالص باشد. گاهی قرآن بیان کمی دین را به عهده دارد که دین واسبن لله است، واسب یعنی کامل یعنی تام، این ناظر به بعد کمی دین است. گاهی راجع به بحث کیفی دین سخن میگوید و این است که بود الا لله دین الخالص، همه قوانین دینی چه واجب چه مستحب چه عبادی چه غیر عبادی را خدا باید تنظیم کند، این معنای واسب و کامل بودن است. و همه قوانین را باید لله انجام داد امتثال کرد، این معنی خالص بودن است. اونگاه در همین سوره مبارکه زمر آیه 11 می‌فرماید به این که قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، من مأمورم که با اخلاص خدا را عبادت کنم. و امرتو لان اکون اول المسلمین، البته این دیگر مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. دو جای قرآن سخن از اول المسلمین است که مخصوص پیغمبر است، و منظور از این اول بودن اول نسبی یا اول زمانی و امثال ذالک نیست، زیرا هر پیغمبری نسبت به امتش اول زمانی است، ایمان او و اسلام او زمانا قبل از ایمان و اسلام امت است. و درباره هیچ پیامبری نیامده است که من اول المسلمینم، و درباره آدم سلام الله علیه هم این نام نیامده است که آدم اول المسلمین است. یه مسئله اول المؤمنین درباره موسی کریم آمده که از بحث خارج است. منظور آن است که این اول المسلمین همون اولیت رتبی است، اون که ظاهر یا صادر اول است و اون که در انقیاد عمومی قبل از دیگران منقاد شده است، او میتواند بگوید و انا اول المسلمین، نه یعنی زمانا من قبل از دیگران ایمان آوردم، یا نسبت ایمانم به نسبت ایمان دیگران سبق زمانی دارد، این چنین نیست. بنابراین در این کریمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به اخلاص شده است. چه اینکه در قسمت‌های دیگر خدای سبحان ما را هم به اخلاص دعوت کرده است. در سوره مبارکه اعراف فرمود آیه 29 قول امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد بدعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. در این دعا و دعوتتون مخلص باشید، غیر خدا را راه ندهید. البته تشخیص اخلاص کار آسانی نیست که اگر انسان هر گونه هوا را از کار ترد کند باز به کار دل ببندد کار آسانی نیست. تشخیص اینکه آیا این خالص است یا نه کار آسانی نیست. بعد از تشخیص امتثال عمل مخلص هم کار آسانی نیست. ولی علی حال اون چه که در ولی شدن به عنوان یک اصل و فریضه لازم است و کنار معرفت مسئله اخلاص العمل لله است. آیاتی که درباره معرفت و اخلاص یعنی درباره این دو رکن اصیل ولایت هست کم نیست که بخواست خدای سبحان ممکن است در نوبت‌های دیگر اون آیات هم تلاوت بشود. اما تبرکاً چند روایتی که بخش از اونها مربوط به معرفت است و بخش از اونها مربوط به اخلاص از کتاب شریف کافی بخوانیم. در اصول کافی جلد دوم در باب ایمان و کفر بابی است به نام باب حقیقت ایمان و یقین که این ناظر به اون فریضه اول و اصل اول است. روایت اولش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از مسافرت ها رکبی را دید، قافله ای را دید. اون قافله وقتی به حضور حضرت شرفیاب شدن عرض کردن السلام علیک یا رسول الله، فقال ما انتم، حضرت از اونا سوال کرد شما در چه حالتی هستی؟ فقالوا نحن مؤمنون یا رسول الله. این ناظر به آن است که درجه ایمانتون چیست. مثل این که انسان وقتی به یک محصل میرسد سوال میکنه کلاس چندی، از یک طلبه سوال میکنه چی اشتغال داری. حضرت هم از کسانی که اهل سیر و سلوک بودن سوال کرد شما در چه حالتی از حالات ایمانی هستی؟ از کده ما مؤمنی. خب معلوم بود که به حضرت ایمان داشته، برای این گفتن السلام علیک یا رسول الله، نه اینکه خواست حضرت سوال بکند به اینکه شما مسلمانید یا کافر. فهمو درجه کمالی شما چیست؟ عرض کردن درجه ایمان است، ما مؤمنیم. نحن مؤمنونه یا رسول الله. قال فما حقیقت ایمانکم، حقیقت ایمان شما چیست؟ نه یعنی چی ایمان داری، که خدای سبحان به همین نفوس مطمئنه که راضی و مرضیان می‌فرماید به این که وقتی شما این سه شرط را پیدا کرده اید بقیه راه را من به شما اجازه می‌دهم که طی کنید. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بقیه راه چقدر است خدا می‌داند، ولی اونقدر هست که انسانی که به مقام نفس مطمئن رسید و انسانی که به مقام رضا رسید و انسانی که مرضی حق شد دارای این سه رکن و سه شرط شد هنوز بین راه است. برای اینکه خدا به کسی که دارای این سه شرط است میگوید برگرد، معلوم میشود هنوز مقصد نرسید، هنوز بین راه است. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی تو که راضی به قضای الهی هستی، و همه شؤون هستی تو هم که مرضی خداست، دارای نفس مطمئنه هم که هستی، هم نفس مطمئنه داری، هم راضی به قضای حقی، هم همه کارهای تو خدا پسندانه است، مرضی حقی، بقیه راه را بیا. حالا بقیه چقدر است خدا می داند. خب اگر او با مقصد رسیده بود که خدا نمی فرمود بقیه راه را رجوع کن. این که ما می گوییم انا لله و انا الیه راجعون، معلوم شود سفری هست در بازگشت. اون بازگشت اگر کسی بخواهد از خلق به حق سفر کند، راه اونقدر سخت نیست. اما اگر بخواهد از حق به حق سفر کند، آن از که برای هست امیر و امثال هست امیر اون ناله را آفرید که آه من قلت زاد و طول سفر و بعد طریق. وگرنه اون انسان کاملی که فرمود لو کشف القدا مزدد تو یقینا، اون که از این جهت به مقصد رسیده است، از طول اون سفر میناند نه از طول این سفر. علی ای حال، راه برای نفس مطمئنه راضی مرضی چقدر مونده است؟ خدا از راه هنوز مونده است. در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فما حقیقت ایمانکم؟ قالوا الرضا بقضاء الله و تفویض الی الله و تسلیم امر الله. اونگاه حضرت فرمود اگر به این مقام رسیدید، این مقام را با عمل حفظ کنید. گاهی ممکن است یک حالی به انسان دست بدهد، انسان در یک مقطع خاص به مقام اخلاص برسد یا مقام یقین برسد، وقتی اون حال رخت بربست دوباره گرد میگیرد. مثل اینکه انسان در حالت مشاهده یک جنازه، زیارت قبور مؤمنینی، تشییع یک شهیدی، یک حالی بود دست میشود که دست میدهد که احساس سبکی میکند که میخواد از دنیا پرواز کند. اما حفظ این حال کار سخت است، حفظ این حال کار آسانی نیست. حال آسان است اما ملکه شدن سخت است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقتی به این مقام رسیدید، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم علماء و حکما کادو ان یکون من الحکمت انبیا ان کنتم صادقین فلا تبنوا ما لا تسکنون ولا تجمعوا ما لا تأکلون واتقوا الله الذي الیه ترجعون. اگر خواستید این حال بماند، اولا بدانید که شما در کارتون علیم و حکیمید و نزدیک به مقام نبوتی، زیرا انبیا هستند که به مقام کامل رضا و تسلیم راه پیدا میکنند، شما شاگردان خاص انبیایی. و اگر در این دایره راست میگویید، چیزی را که بنا چیزی را که سکونت ندارید بنا نکنید، یعنی فوق نیاز بنا نکنید. روایتی است در باب المسکن که اگر کسی مافوق حاجتش بنا کرد، چندین اشکوب خانه ساخت، فرشتگان میگویند یا افسق الفاسقین عین توری. اگر کسی بر زائد مقدار حاجت بنا کند، این با علم و حکمت سازگار نیست. اما چیزی که مورد استفاده شما نیست به عنوان تجمل و تفاخر بنا نکنید، و چیزی که روزی شما نیست و بیش از اندازه روزی شماست، اون را جمع آوری نکنید. و اتقوا الله الذی الیه ترجعون. یک وقت سخن از وتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره است، یک وقت سخن از وتقوا الله الذی الیه ترجعون است. این یک تقوا و خوف عقلی است، نه خوف نفسی. یک وقت انسان از جهنم میترسد، این یک کمال هست، ولی وقت از خدای سبحان میترسد، این یک کمال عقلی است. ترس از خدا یک خوف عقلی است، نه خوف نفسی. مثلا انسان وقتی وارد حرم شد حریم میگیرد، میترسد. خب وقتی وارد حرم شد یک حقارتی در خود احساس میکند، اون جلال و شکوه معصوم سلام الله علیه او را مرعوب میکند. این یه خوف عقلی است. وقتی هم که به آتش و امثال آتش میرسد میترسد، این خوف نفسی است. گاهی خداوند میفرماد که ولی من خاف مقام ربی جنتان، گاهی هم میفرماد که شما از آتش خدا بترسید. علی ای حال در این بیان رسول خدا به اینها فرمود واتقوا الله الذی الیه ترجعون. اما این قافله کی بود؟ واقعا یه قافله خارجی بود که خواستن از روستایی به شهر یا شهری به روستایی برفن، که امام باقر می‌فرماید پیغمبر یه قافله ای را دید. یا منظور همون قافله هایی که سالکان الله، منظور آن است. علی ای حال به یک گروه حضرت این دستور داد. روایت دوم از اسحاق ابن عمار است، میگوید من شنیدم که رسول خدا صلی الله از امام ششم سلام الله علیه شنیدم که امام ششم سلام الله علیه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم صلا بالناس از صبح. معمولا حضرت که نماز صبح را به جماعت میخوندن مینشستن تا به سوالات پاسخ بدن. صلا بالناس از صبح فنظر الی شاب بن فی المسجد و یخفق و یهوی به رأسه مصفرا لونه قد نهو فی جسمه و قارت عیناه فی رأسه. نگاه کرد جوانی در مسجد بود، حالت خواب داشت، مثل اینکه دیشب نخوابیده بود، جسمش نحیف بود، رنگش زرد شده بود، با سر اشاره می کرد مثل اینکه در حالت خفقه و خفقان بود، خفقتان بود، یعنی در حال خواب بود، و چشمهای او در حدقه و گودی سر فرو رفته بود. حضرت از او احوال پرسی کرد، فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف اصبحت یا فلان، چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنن. این سوالها همون سوالی است که معلم از شاگردانش بکند در اون درجات علمی، که شما در این درجه در این مسئله چگونه فکر میکنی؟ گاهی سوال میکرد که دیشب در عالم رؤیا چی دیدید؟ مرحوم کلینی در روزه کافی رو نقل میکرد که حضرت از صحابه و از شاگردان سوال میکرد که دیشب در عالم خواب چی دیدید؟ خب اون دستوری که حضرت میداد که اینا کمتر بخورن و بهتر بیندیشن و رو به قبله بخوابن، با دعا بخوابن، با طهارت بخوابن و غذای کم بخورن و غذای حلال بخورن، توقع هم بود که خواب خوب ببینن. خواب خوب که جزئی از اجزای نبوت است، نصیب هر که نمی شود. حضرت از شاگردان سوال می کرد که بارهه و دیشب در عالم خواب چه دیدید؟ اکثری انسان ها در بیداری خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو، ولی اوحدی انسان ها نه تنها در بیداری بیدارند بلکه در خواب هم بیدارن، خیلی از کمالات و رؤیاهای خوب نصیب اینها خواهد شد. در همین مناجات شعبانی آمده است که خدایا من بیدار نشدم مگر اون وقتی که ایغز تری تو منو بیدار کردی. اون وقت نه تنها بیداریم بیداری بود بلکه خوابم بیداری بود. لذا مرحوم کلینی در روزه کافی نقل میکند که حضرت از شاگردان سوال میکرد دیشب در عالم رؤیا چه دیدی؟ از این جوان سوال کرد که کیف اصبحت یا فلان؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنن، من به مقام یقین رسیدم. اونا به مقام ایمان رسیدن، این به مقام یقین رسید. ایمان را در قرآن کریم ملاحظه فرمودید یک سلسله اصول احکام برش ذکر در باره یه عده خاص مثل سوره انفال فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنین حقیقی را در اوائل سوره انفال مشخص کرد. بعضی به مقام ایمان میرسند، بعضی به مقام ایقان میرسند که فوق مقام ایمان است. عرض کرد من به مقام ایقان رسیدم، اصبحت و یا رسول الله موقنن، فعجب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قولی، تعجب کرد. درباره اونها که گفتن ما به مقام ایمان رسیدیم حضرت تعجب نکرد، اما درباره این شخص که گفت من به مقام یقین و ایقان رسیدم تعجب فرمود. فرمود ان لکل یقین فما حقیقت یقینه، هر چیزی بالاخره یک حدی دارد، یه حقیقتی دارد، یقین هم حدی دارد و حقیقتی دارد، حقیقت یقین تو چی؟ فقال ان یقینی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم هو الذی احزننی و ازهر و اسهر لیلی و اظمع هواجری، نتیجه یقین من این است که من همواره غمگینم برای اینکه اون که اون را که من میخواهم در دسترس نیست و اون چه در دسترس من است مطلوب من نیست، من غمگین اویم و شبها خوابم نمیبرد. و همه حواجر من، یعنی نیم روز که تشنم، حاجره اون نصف النهار را میگوین، روزها که تشنم، شبها هم که خوابم نمیبرد، یعنی کنایه از روزه روز و شب زنده داری. فعزفت نفسی عن دنیا و ما فیها، عزوف همون غروب است. فبود من دنیا را طلاق دادم، این که درباره است امی سلام الله علیه آمد است که طلق تو، این از خصائص حضرت نیست، شاگردان او هم به این مقام رسیدن. فرمود جانم از دنیا بیزار است، نه از خلق دنیا، نه از مردم، نه از کار کردن برای تحصیل رضای خدا و خدمت به مردم، اون بد است. این زوای از دنیا خوب است، نه این ازال از خلق دنیا و خدمت به مردم. عرض کرد فعزفت نفسی عن دنیا و ما فیها، اونگاه بعد از بیان این مقدمات عملی عرض کرد حتی کأنی انظر الی عرش ربی. خب این که در حضور رسول خدا دارد این ادعا رو میکنه، عرشی که مستوای فرمان روایی خداست که الرحمنو علی العرش استوا، عرش کد گویا عرش خدا را روشن میبینم. خب مقام فرمان روایی خدا را عرش میگوین، همه دستورات هم از اون مقام فرمان روایی نشأت میگیرد. این شخص عرض بکند من همه اینها را میبینم. خب این شخص قلبش جزء همون کسانی که قلب المؤمنه عرش الرحمن خواهد بود. حتی که انی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک. همون عرش در قیامت به صورت تخت فرمان روایی و محکمه عدل ظهور میکند. گویا همه مردم برای حشر زنده شدن. اون حال را میبینم که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. و انا فیه، گویا خودم را هم در بین مردمی که محشور شدن میبینم. و کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه و یتعارفون علی الارائک متکئون. گویا من اهل بهشت را میبینم که اینها به نعمت‌های بهشتی متنعمند و روی اون اریکه ها و تخت های بهشت قرار دارن و از نعمت خاص برخوردارن و یکدیگر را هم میشناسن، هم از نعمت معارفه برخوردارن هم از نعمت غیر معارفه. و کأنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون. گویا اینکه جهنم و اهل جهنم را میبینم که اهل جهنم در جهنم معذبند و صریخ و ناله و عویل و ویل دارن. و کأن الان اسم و زفیر النار یدور فی مسامعه. یا رسول الله، من مثل که الان اون زفیر و فریاد و ناله و خروش جهنم را میشنوم زیر گوش من تنین انداز است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه هاذا عبد نور الله قلبه بالایمان. فرمود این یک بنده نورانی است. معلوم می شود نورانی شدن از همون عبودیت شروع می شود. هاذا عبد نور الله قلبه بالایمان ثم قال له الزم ما انت علی. یعنی همین راه را رها نکن، حفظ بکن، چون داشتن این راه کار آسانی نیست، حفظش مشکل تر از دست آوردن اصل او خواهد بود. نه، ولی اون چه که در دست خداست به او اطمینان بیشتری داشته باشد از اون چه که خودش ذخیره کرده است. اونگاه این جوان عرض کرد که فقال الشاب ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معك. خب با این که به اینجا رسید که میگد کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا و کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون و کأنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون، عرض کرد یا رسول الله دعا کنید که من در رکاب شما شهید بشوم. خب اگر همه مقامات حاصل شده بود دیگر این مطلب را مسئلت نمی کرد. این کسی که عرض به رسول خدا عرض کرد عزفت نفسی عن دنیا، جانم از دنیا عزوف و غروب دارد، دنیا را ترک کرد، معلوم می شود جنگ کردن و حکومت تشکیل دادن و حکومت اسلامی را تأیید کردن و نظام اسلامی را تأیید کردن جز دنیا نیست. این شخصی که خود رسول خدا در بار او فرمود هاذا عبد نور الله قلبه بالایمان، همین شخص می گوید دعا کنید من در رکاب شما شهید بشوم. پس معلوم می شود ترک دنیا غیر از ترک حکومت است. تو همون بیان است امیر وقتی بصره را فتح کرد در جنگ جمل فاتحان وارد بیت المال شد فهمون من دنیا را طلاق دادم، با اینکه از شمشیر حضرت خون می چکید. معنای طلاق دادن دنیا این نیست که انسان منزوی باشد. این بیان را همون وقتی که کشاورزی می کرد و حق مسلم او را غصب کرده بودن می گفت که من دنیا را طلاق دادم، اون وقتی هم که فرمانده کل قواست و فرمانده لشکر است و جمل را به پا می کند و بصره را فتح می کند و در بیت المال را باز می کند و طلا و نقره را می بیند، می گه من دنیا را طلاق دادم. این جوانم عرض کرد یا رسول الله دعا کنید که من در رکاب شما شربت شهادت بنوشم. ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک. اونگاه رسول خدا هم در باره او دعا کرد. فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه و آله وسلم فاستشهد بعد 9 نفر و کان هو العاشر. در بعضی از غزوات شرکت کرد، 9 نفر که شهید شدن دهمین او بود. روایت سوم که از نه مکاشفه بود، منتها با کهنه یاد کرده است. از این مکاشفه با کهنه تعبیر به مقام احسان می شود و فوق این دیگر کهنه نیست، انه است. به ابی ذر رسول خدا فرمود اعبد الله کهنک ترا. اصطلاحا اون مقامی که کهنه است اون رو میگن مقام احسان. الاحسانو، چون در روایت این چنین آمده است، مقام احسان یعنی کار خوب کردن، نه به دیگری احسان کردن. یه وقت انسان نسبت به دیگری محبت میکند، این احسان الالغیر است. یک وقت احسان میکند یعنی کار حسن انجام میدهد. احسان از نظر مقامات ایمانی نظیر توکل، نظیر رضا، نظیر تفویض و تسلیم مقام است. مقام احسان از این حدیث گرفته شده که الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اولین وصیتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابی ذر کرده است این است که اعبد الله کانک تراه. از این مقام بالاتر دیگر کانه نیست، انده است. این همان است که استعمیر فرمود ما کنت اعبد رب لم اره. این دیگر کانه نیست، انه است. روایت سوم که از عبدالله ابن مسکان، از ابی بصیر، از امام صادق سلام الله رسیده است این است که فرمود استقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم حارثه ابن مالک نعمان الانصاری. اون روایت دوم دارد شابی بود، معلوم نبود که اون جوان کیه. روایت سوم روایت حارثه است که این حارثه ابن مالک قصهش معروف است در کتاب های فریقین، در ادبیات عربی و فارسی در نظم و نثر قصه حارثه ابن مالک هست که گاهی به صورت زید ابن حارثه یاد می شود. فقال له کیف انت یا حارثه ابن مالک. خود حضرت ابتدا از او سوال کرد که تو در چه حالتی؟ فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤمنون حقا. به افراد عادی که میرسید سوال میکرد شما چطور حالتون؟ خب اونا میگفتن حالمون خوبه، بچه‌مون خوبه، همون تعارفات معمول. ولی به شاگردان خاص که میرسید سوال میکرد شما در چه حدی هستید؟ شما که راه افتادید به کجا رسیدید؟ مثل اینکه انسان یک سوالی از شاگردان میکند که شما اون کتاب رو دیدید یا ندیدید، الان در کدام فن اشتغال دارید. یه اول پرسی هم از یه فرد عادی میکنه. حضرت وقتی به اصحاب خاص میرسد از اون درجات ایمانیشون سوال میکنه. به حارثه ابن مالک فرمود که در چه حدی هستی؟ ارشد مؤمنون حقا. نگفت الحمدلله بچه‌مون خوبن، که این اول پرسی عادی نیست. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم لکل شیئن حقیقتون فما حقیقت و قولی که. هر چیزی یک حدی دارد، نشانه این ایمان تو و حقیقت ایمان تو چیست؟ فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم عزفت نفسی عن الدنیا. عزوف همون غروب است، یعنی جانم از دنیا فاصله گرفت. فأسحرت لیلی. یا اینکه فأسحرت لیلی و ازمعت هواجری. من شبها را زنده نگه داشتم، بی خواب موندم و نیم روز را هم تشنه شدم. و کعنی انظرو الی عرش رحمانه و قد وضع الحساب، گویا اون تخت فرمان روایی که در قیامت ظهور می کند برای حساب گسترده شد و همه برای محاسبه احضار شدند. و کعنی انظرو الی اهل الجنه یتزاورون فی الجنه، گویا می بینم که بهشتیان در بهشت یکدیگر را زیارت می کنند، به زیارت یکدیگر می روند و از این زیارت لذت می برند. و کعنی اسم اوا اهل النار فی النار، گویا اوا و زوزه سگان جهنم را هم من می شنوم. اوا همون زوزه کلب است. و کعنی اسم اوا اهل النار فی النار، خب اونها که از این مرحله بالاتر آمدن دیگر کعنی نیست، انهوست، الان می شنوند. چون جهنم الان موجود است، بهش الان موجودن، ادی هم الان در جهنم و بهشتن. حصر نیست، این مثل امامت نیست که دلیل قطعی داشته باشیم بر انحصار. ممکن است به جای برسن، ما دلیل بر امتناع نداریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد نور الله قلبه. خطوط کلی این راه را استعمی سلام الله در اون خطبه حمام بیان کرد که هم و الجنه کمن قدر آها و هم و النار کمن قدر آها، اما مصادیقش در این روایات مشخص شده است. حضرت فرمود که عبدون نور الله قلبه، معلوم می شود به مقام ولایت رسیدن از راه عبودیت است، اون هم با اون معرفت و اخلاص. ابصرت فسبوت، مبصری بینایی ثابت و پایدار باش، این حال رو حفظ بکن. فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعو الله لی ان یرزقن الشهادت معاك. معلوم می شود یکی از چیزهایی که در اون حال دیدن همون فوز شهادت است. فقال اللهم ارزق حارسته الشهاده، عرض کرد خدایا شهادت را روزی حارسته ابن مالک بکن. فلم یلبس الا ایاما حتی بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم به سریت فبعثه فیها فقاتل فقتل تسعتا او ثمانیتا ثم قتل. این با اون روایت اول خیلی فرق دارد. در اونجا سخن از غزوه است، در اینجا سخن از سریه است، مگر اینکه غزوه معنای عام از سریه باشد. ظاهرا این قضیه غیر از اون قضیه است که بعد از نماز صبح حضرت جوانی را تو مسجد دید. پس این گونه از روایات نشون می‌دهد که یقین پیدا کردن انسان را به این مقام می‌رساند. اما روایاتی که مربوط به اخلاص است، اون را هم مرحوم کلینی در باب اخلاص نقل کرده است. چند روایت است که در این باب اخلاص آمده. اولیش تفسیر حنیفاً مسلماً یعنی خالصاً مخلصاً لیس فیه شیء من عبادت الاوثان ذکر شده است. روایت دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى و الضلاله و الرشد و الغی و العاجلت و العاجله و العافیت و الحسنات و السیئات فما کان من حسنات فلله و ما کان من سیئات فلشیطان لعنه الله. راه را فرمود مشخص است. اونگاه فرمود از امام رضا سلام الله علیه است که ان امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه صلوات الله علیه کان یقول، بعضی از کلمات را گاهی می‌فرمودند، بعضی از کلمات را مکرر. اون دستوراتی را که مکرر صادر می‌کردند از اونها به این تعبیر یاد می‌شود کان یقول، یعنی همواره می‌گفتند تا طوبی لمن اخلص لله العبادت و الدعا ولم یشغل قلبه بما تراه عینا بما ترا عینا ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنا ولم یحزن صدره بما اوتی غیره ولم یحزن صدره بما اوتی غیره. حضرت فرمود اون شجره طوبی یا زندگی طوبی مال کسی است که عبادت و دعا را لله مخلصا انجام بدهد و هرچه که چشمش میبیند به او مشغول نشود. خب یک کسی از محل درس تا محل زندگی و آسایشش که میرود، خب هرچه را که در این مغازه دید احیانا ممکن است میل پیدا کند، منتها حالا ندارد صبر میکند، او چه نمیتواند مقام اخلاص برسد. فرمود هرچه که چشمتون دید دلتون طبق نکنه و هرچه را که گوشتون شنید شما را از یاد خدا باز نداره و اون چرا که دیگران دارند و شما ندارند به وسیله او غمگین نباشید. خدا که او را گرامی نداشت، او را امتحان کرد، با این به شما را امتحان میکند با وضع دیگر. هم او در کلاس امتحان نشسته است، هم شما در کلاس آزمون نشسته اید. اگر کسی این حالات را داشت، این میتواند از اخلاص بهره بگیرد. روایات دیگرش بخواست خدای سبحان در نوبت بعد. والحمد لله رب العالمین.